49 جنگجوی دیگر وابسته به داعش با ده ها زن و کودک در ولایت ننگرهار به نیروهای افغان تسلیم شدند. ادامه تظاهرات در عراق، معترضان بار دیگر کنسولگری ایران در شهر نجف را دیروز به آتش کشیدند. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. دو برنامه هفتگی هم داریم در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که گزارش عملیاتی در رابطه با پروسه تفتیش و بازشماری آرا امروز به رهبری این کمیسیون سپرده می شود. مقام های اردوی ملی در شمال افغانستان میگویند که اعتراضات مردمی علیه طالبان در قریه جرغان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل ادامه دارد. و اردوی اوکراین گفته که دو سربازش در جریان ماموریت جنگی در منطقه دونسک دیروز کشته شدند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید گزارش عملیاتی در پیوند به پروسه تفتیش و بازشماری آرا امروز به رهبری این کمیسیون سپرده می شود. ذبیح الله سادات یک سخنگوی کمیسیون انتخابات شام دیروز در این باره به رادیو آزادی گفت:
دارالانشا دند سپارل شوی چی در طول و حقو محلونو
به دارالانشا یک کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه سپرده شده تا گزارش تمام محلات را که پروسه تفتیش و بازشماری آرا در آن تکمیل شده آماده کرده و الی پایان روز به کمیسیون بسپارد تا رهبری کمیسیون تصمیمش را در مورد آن اتخاذ کند. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته بود که این گزارش الی پایان دیروز یکشنبه به رهبری کمیسیون پیشکش می شود. بنابر اعتراض هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، کمیسیون مستقل انتخابات تا حال نتوانسته است روند تفتیش و بازشماری آرا را در 7 ولایت آغاز کند. این دسته انتخاباتی از این کمیسیون خواسته که 300 هزار رای را که غیر بایومتریک و نامعتبر می خواند از سیستم بیرون کند. اما کمیسیون انتخابات گفته ابطال این آرا توجیه قانونی ندارد. مقام های ولایت ننگرهار میگویند 49 جنگجوی داعش با زنان و کودکان به روز یکشنبه در ولسوالی اچین به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. عطاءالله خوگیونی سخنگوی والی ننگرهار شام دیروز به رادیو آزادی گفت این افراد اسلحه سبک و سنگینشان را نیز به قوای امنیتی سپردند. پیش از این مقام ها گفته بودند صدها جنگجوی داعش شامل شهروندان کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران با خانواده هایشان در ننگرهار به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. خوگیونی افزود تحقیقات از جنگجویان داعش ادامه دارد و زنان و کودکانشان در محلات مسئول تا زمان نگهداری می شوند که حکومت درباره سرنوشت آنها تصمیم بگیرد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. مقام های اردوی ملی در شمال افغانستان میگویند اعتراضات مردمی علیه طالبان در قریه جرغان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل ادامه دارد. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین به رادیو آزادی گفت در تیراندازی طالبان بر معترضان یک مرد و یک کودک دیروز در این قریه کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند.
ما تا هنوز هم شاهد تظاهرات مردم در او ساحه هستیم و اهالی قریجات دور و اطراف قریه جرغان هم به کمک مردم جرغان شتافته و یک صدا بر علیه هراس افغانهای طالب استاد شده.
به گفته مقام ها باشندگان قریه جرغان ولسوالی کوهستانات دیروز علیه آن چه بی‌عدالتی و ظلم خوانده شده دست به اعتراض دادند. بسیاری از بخش های این ولسوالی در کنترل طالبان است. طالبان هنوز درباره اعتراض در برابر این گروه در سرپل چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس شهر شیعه‌نشین نجف در عراق میگوید تظاهرکنندگان ضد حکومت دیروز کنسولگری ایران در این شهر را آتش زدند. در جریان یک هفته این دومین بار است که این کنسولگری به آتش کشیده می شود. عراق از حدود دو ماه به این طرف صحنه اعتراض های گسترده علیه حکومت عادل عبدالمهدی بوده و معترضان ایران را به حمایت از او متهم کردند. پارلمان عراق دیروز استعفای عبدالمهدی را پذیرفت. در جریان تظاهرات در عراق بیش از 400 تن تا حال کشته شدند. این تظاهرات در اعتراض به فساد مالی، بیکاری و کمبود خدمات عامه برای انداخته شده. اردوی اوکراین میگوید دو سربازش در جریان ماموریت جنگی در منطقه دونسک در شرق این کشور به روز یکشنبه کشته شدند. اردوی اوکراین در فیسبوک نوشته است این سربازان در اثر جراحات شدیدی که در انفجار یک وسیله انفجاری ناشناس برداشته بودند جان دادند. پیش از این اردوی این کشور گفته بود 6 سربازش به شمول یک دگروال ماه گذشته کشته شدند. به اساس ارقام سازمان ملل متحد در جنگ شرق اوکراین تا حال بیش از 13,000 نفر کشته شدند. این جنگ در سال 2014 میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه پس از آن آغاز شد که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزء قلمروش ساخت. در نظر است که گفتگوهای چهار جانبه میان فرانسه، جرمنی، روسیه و اوکراین دوشنبه هفته آینده به هدف پایان منازعه اوکراین برگزار شود. و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید مبارزه علیه تغییرات اقلیمی اراده سیاسی بیشتر می طلبد. گوترش این را به روز یکشنبه در حال گفت که قرار است امروز اجلاس سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در شهر مادرید اسپانیا آغاز شود. این اجلاس به اشتراک نمایندگان نزدیک به 200 کشور برای دو هفته ادامه خواهد یافت. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت زمین به تکرار با آفات طبیعی مرگبار است، جمله خشکسالی روبرو بوده است. اشتراک کنندگان اجلاس مادرید تلاش خواهند کرد تا روی اصول تطبیق موافقتنامه پاریس درباره تغییرات اقلیمی به توافق برسند. نو هفت دقیقه از صبح وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. چلونو جنگجوی دیگر وابسته به داعش با ده ها زن و کودک در ولایت ننگرهار به نیروهای افغان تسلیم شدند.
نه حاصل ویخ داعش وسلوال چی ویش مرمنی او دری چل ویخ مشرومان هم ورسره دی امنیتی زاکونو تا تسلیم شول.
نگرانی باشندگان کابل از افزایش رویدادهای جنایی در پایتخت.
به چیم پنج بجه صبح که برم از سر تپه سرک القوی این همینجا سه نفر بود چهار نفر بود هر چی بود هم بچه اگه هم شهید کردن کسی گشت گذار کردن نمیتونه این کوچه ها ترس دزداد.
ادامه تظاهرات در عراق، معترضان بار دیگر کنسولگری ایران در شهر نجف را به آتش کشیدند. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. مقام های محلی ولایت ننگرهار از تسلیم شدن ده ها جنگجوی دیگر داعش در این ولایت خبر می دهند. از سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این جنگجویان با زنان و کودکان دیروز به نیروهای افغان تسلیم شدند. پیش از این مقام ها گفته بودند که صدها جنگجوی داعش شامل شهروندان کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران با خانواده های خود در ننگرهار به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. زرغونه منگل گزارش می دهد.
حدود 50 عضو دیگر گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز در ولسوالی اچین ننگرهار که مرکز این گروه در افغانستان نامیده شده است تسلیم نیروهای حکومتی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام دیروز بر رادیو آزادی گفت زنان و اطفال نیز همراه با این تسلیم شدگانند.
ننگرهار اچین ولسوالی مربوطاتو که وروست تر سخت و عملیات
وی میگوید بعد از عملیات شدید و شکست داعش در اچین 49 فرد مسلح گروه داعش که 21 زن و 43 کودک هم با آنها بودند و نیروهای امنیتی افغان تسلیم شدند. به گفته آقای خوگیانی این افراد سلاح سبک و سنگینشان را نیز به نیروهای حکومتی سپردند. در 3 هفته گذشته بیش از 1000 تن از افراد وابسته با داعش که نصف آنها جنگجویانند و صدها زن و کودک هم شامل آنهاست در چندین گروه جداگانه در چند ولسوالی به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. در افغانستان جنگ زده اگر یک جنگجو هم دست از خشونت می کشد با استقبال مردم مواجه می شود و امیدواری های برای ثبات ایجاد می شود. ولی در این حال نگرانی های ابراز می شوند که این افراطیان آموزش دیده در امور جنگ در کجا حفاظت خواهند شد و آیا خانواده هایشان تهدید برای مردم عام نخواهند بود؟ رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان لال گل لال از حکومت می خواهد بر اساس کنونسیون های ژنو با داعشی های تسلیم شده وضعیت مناسب کند، ولی این هشدار را هم می دهد که نوجوانان وابسته با داعش باید از افکار تندروانه دور نگه داشته شوند. او می گوید نیاز است از احتیاط کار گرفته شود. اگر مغزهای آنها توسط تروریستان شسته شده باشد، دولت باید آنها را به مراکز اصلاحی و تربیوی فرستاده حالت روانی آنها را مشاهده کند و مسئولیتش را در رفتن این نوجوانان بر راه درست ادا کند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید داعشیان مورد تحقیقات قرار دارند و اعضای خانواده هایشان در محلات مسون نگهداری می شوند.
تسلیم شوی طول داعشیان در ملی امنیت
وی می گوید تمام داعشیان تسلیم شده در امنیت ملی اند و تحقیقات از آنها صورت می گیرد و مراحل نهایی تکمیل می شود، ولی زنان و کودکان آنها در محلات مسون نگهداری شدند و تمام خدمات اولیه نیز برای آنها فراهم شده است. آقای خوگیانی افزود این خانواده ها تا زمان در این محلات امن باقی می مانند که حکومت افغانستان در مورد سرنوشت آنها تصمیم بگیرد.
درباره تسلیم شدن ده ها جنگجوی دیگر داعش در ننگرهار شنیدید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی 2 هفته پیش در سفر به ولایت ننگرهار از شکست داعش در این ولایت سخن گفت. نگرانی درباره تحرکات داعش در افغانستان پا برجاست و این گروه هنوز هم یک تهدید جدی در این کشور پنداشته می شود. جنگجویان وابسته به داعش در اوایل سال 2015 در امتداد مرز افغانستان و پاکستان زیر نام ولایت خراسان اعلام موجودیت کردند و چند بعد به برخی از مناطق ننگرهار از جمله ولسوالی اچین سرازیر شدند. این گروه تا حال مسئولیت چندین حمله مرگبار در مناطق مختلف افغانستان به شمول پایتخت کابل را پذیرفته.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس. 9:13 از صبح وقت کابل است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها. تا دقایق دیگر برایتون می گوییم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتن. حالا گزارش داریم درباره نگرانی باشندگان کابل از آن چه افزایش رویدادهای جنایی در این شهر خوانده می شود. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد گزارش را تهیه کرده است. این گزارش با صدای مردی که پسرش را به تازگی افراد مسلح ناشناس در کابل کشتن آغاز می شود.
طرف دکان رمون بدیم که یک شناختی ما بود، بچه تو ریاست اونجا افتاده.
عطاالله ساکن حوزه 8 شهر کابل است. پسر جوان او را به تازگی افراد مسلح کشته است. او میگوید این رویداد گوه از اندوه را بر شانه هایش گذاشته و نوز هم نگران وضعیت امنیتی کابل است.
بچیم در اردوی ملی بود، وظیفیش در روشخور بود. 5 صبح که بارم در سری تپه سرک القوی این همینجا 3 بود، 4 بود، هر چقی بود هم بچه هم شهید کردن. نیک از بد رساندیم، نیک دشمنی داریم، یک از گشت گذار کردن نمیتونه در کوچه ها ترس دزداد.
پدر زبیولای 26 ساله میگوید پسرش همسر و 3 کوچک داشت. این تنها خانواده عطاالله نیست که در کابل با چنین وضعیت روبرو شده، بلکه خانواده های دیگری نیز نگران افزایش رویدادهای جنایی سرقت مسلحانه هستند. آجی حسین در گوشه دیگر شهر کابل میگوید افراد مسلح برادرزاده دانش آموزش را در روز روشن با گلوله کشتند. او دل پردرد دارد، نمیخواد از حکومت برای پیگیری قضیه برادرزاده اش درخواست کمک کند.
دته سی با چی مزدیگر و دلک لولو یه بلندی بالا غبر سراغ استاتو چکر
بود. این پسر عصر روز بود که با رفقایش چکر رفته بود. زمانی که دوباره برمیگشت روز روشن ساعت 5 عصر یک نفر از کوچه برآمد و مستقیما با گلوله به قلبش زد. اما تا حالا حکومت نپرسید، با دولت گریزه کنی غمت را نمیخورد، از جانب مقابل پول میگیرد و رهایش میکند.
دولت چریزه و که دولت غم خوری مقابل که سالی خود پیسی خیلی سالی خوشی کی.
این خانواده هم میگویند که حکومت در برابر مردم مسئولیت دارد و برای بازداشت افراد مسلح غیر مسئول باید اقدام جدی کند. در همین حال پلیس کابل تایید میکند که رویدادهای جنایی در شهر کابل روی میدهد، اما میگوید برای جلوگیری از جرایم جنایی تلاشها افزایش یافتند. فردوس فرامرد سخنگوی فرماندهی پلیس کابل بر رادیو آزادی گفت
بیشتر از 15 باند جرایم سازمان یافته و جنایی در شهر کابل در طول 5 ماهی که میگذره منهدم شده. فقط فعلا افراد به شکل انفرادی جرایم را انجام میتن و ما در صدد شناسایی و بازداشت از اونا هستیم، اما جرایم هنوز وجود داره، نگرانی مردم محسوس است. ما هم تلاش بخاطر ای داریم که مردم نگرانیشان برطرف شه و وضعیت امنیتی بهترتر از امروز شه.
آقای فرامرز میگوید که برای جلوگیری از جرایم جنایی در محلات خارج از برنامه ریزی شهری کارمندان حوزه های امنیتی از ساعت 4 تا 10 صبح و از ساعت 4 الی 11 شب در محلات توظیف شدند. نگرانی ها از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول، سرقت مسلحانه و آدم ربایی در کابل در گذشته نیز وجود داشت، اما باور بسیاری بر این است که حکومت توجه و تلاش کافی برای جلوگیری از جرایم جنایی نکرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:17 دقیقه صبح وقت کابل است. شماری از اعضای شورای ولایتی غور و برخی از مسئولان امنیتی این ولایت میگویند که از 3 ماه به این سو به نیروهای امنیتی در 9 ولسوالی غور مواد خوراکه نرسیده. اما فرمانده پلیس غور میگوید که از چند روز به این سو روند انتقال مواد خوراکه به این نیروها از طریق هوا آغاز شده. بیشتر از منصور خسرو بشنوید.
انتقادها از نرسیدن مواد خوراکی به سربازان پلیس در نو ولسوالی غور بالا گرفته. اعضای شورای ولایتی و برخی مسئولان محلی مقامهای ارشد امنیتی را مقصر می دانند. حبیب الرحمن ملکزاده فرمانده پلیس ولسوالی تیوره غور میگوید که 3 ماه می شود که سربازان پلیس قضا دریافت نکردند. این تنها نیروهای پلیس تیوره نیست که با این وضعیت مواجه هستند، بلکه نیروهای پلیس در 8 ولسوالی دیگر از جمله ولسوالی شرک هم وضعیت مشابهی دارند. محمد کبیری ولسوال شرک براد یازادی گفت عبدالبصیر قادری عضو شورای ولایتی غور میگوید این موضوع را بارها با مقامات اداره محلی غور در میان گذاشتند، اما توجهی صورت نگرفته است. به گفته او با این وضعیت مسئولان دولتی نباید انتظار داشت که سربازان گروسنه امنیت را تامین کنند.
تماسای قماندانان امنیتی نو قائد اداری همراه ما داشتند. دیگه بر اساس مشکلات این مسئله را همراه قماندانی امنیتی غور شریک کردیم. از هر ولسوالی طوری کلی مجموعا 4 ماه گوشتشان مونده، محبوبات مونده، دیگه مواد الوسیجات اینا مونده. ما شما می‌فهمید که در صورتی که اسکر گوشت نداشته باشه، الوسیجات نباشه، بود نداشته باشه، دیگه در شکم گوشت دست خط مقدم جبهه نمیشه تفنگ پرتو میکنه میره دفانه خود میره.
با این حال عبدالمعروف رامش سخنگوی پلیس غور میگوید که از یک هفته به این سو ارسال مواد غذایی از طریق هوا به ولسوالی های غور آغاز شده است.
نو وایدی داری روی کار شده. اکثریت ولسوالی ما از مواد اشوی اکمال شدن. فعلا درباره مواد غذایی کدام مشکلی ما نداریم، فقط مانده در ولای ولسوالی 400 که تحت پلان است که به زودترین فرصت مواد اشوی و البسجات در اونجا انتقال گردد. تمام نیروهای امنیتی ما از لحاظ مواد اشوی فعلا در همان میباشد، کدام مشکلی در راست ما فعلا ندارد.
این اولین باری نیست که نیروهای امنیتی در ولسوالی ها از نبود مواد خوراکی شکایت دارند. بلکه پیش از این نیز بارها گفته بودند که به دلیل مسدود بودن راه‌ها از بازارهای محلی بدهکار شدند. در حال حاضر به جز راه دو ولسوالی راه‌های همه ولسوالی‌ها به شهر فریسکو مرکز ولایت غور مسدود است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
دیروز اول ماه دسامبر برابر بود با روز جهانی مبارزه با ایدز. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با شماری از افراد مبتلا به ویروس HIV صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
والا حال ترس دارم. اگه نان وا خبر شون شاید مکمه بازی شون.
حراس داشتم خانواده‌ام را از دست بدهم. به همین دلیل این راز را مخفی نگه داشتم. محمد آقا میگوید اگر همسرش بداند که HIV دارد او را ترک میکند. محمد آقای 47 ساله از نبود امکانات درمانی و تحقیر افراد مبتلا به این بیماری شکایت میکند.
من در ایران بودم، در زندان بودم، در زندان خالکوبی کردیم، از خالکوبی برای من پیش آمدم. در خانواده که تمام سیاستر ما است، بچه های ما است، ولی تانوز خود سر ما خبر نیستن دیگه. لکه سه ماه یک دانه غدود بر آمده بود بازی این را که رفتم من شپخونه دولتی و شخصی که رفتم عملیات نمیکردم که میگفتم HIV دارم. اگر نمیگفتم پامیلی خدا نخواستن یک مسلمان دیگر را میگرفت یا دیگر میشد نفرت میکنن از اول.
اما محمد ادریس 36 ساله که مبتلا به HIV است میگوید مانند یک فرد عادی در جامعه زندگی میکند و هیچ حراسی از کسی ندارد. او که پدر یک فرزند 5 ساله است میگوید 6 سال پیش ازدواج کرده و هیچ مشکلی با همسر و فرزندش ندارد.
در ایران بودم. متاسفانه چون مواد مخدر استفاده میکردیم متاسفانه که از امو ویروس ما گرفتم. میگم ما 12-13 سال از مثبت میشه و ما 6 سال چیزی کمتر یا بالاتر از ازدواج. ما همی چیزی که بود و نبود با خسر خوشوی میشان یا هم گپ زدم بعد از اونمو دگر باز ما تصمیم گرفتم دگر.
HIV ویروس است که سیستم دفاعی بدن را از کار می اندازد. این ویروس زمانی که وارد مرحله پیشرفته شد به بیماری ایدز مبدل می شود و حیات بیمار را با خطر مرگ روبرو می کند. وزارت سرطانی افغانستان می گوید از سال 1368 تا آخر ماه عقرب سال جاری 2883 مورد HIV مثبت ثبت شده است. بر اساس آمار وزارت سرطانی 75% مبتلایان به بیماری ایدز مرد، 25% زن هستند. این آمار شامل 167 کودک زیر سن 15 سال هم می شود. محمد رفیق قاریزاده مشاور برنامه ملی کنترل ایدز وزارت سرطانی راه‌های انتقال این ویروس را چنین بیان می کند.
عمدترین راه انتقال همین مصرف‌کننده های زرقی مواد مخدر هستند. مثلا در بین خانمایی که رفتارهای پرخطر دارند و در بین مردایی که رفتارهای پرخطر دارند در بین ازیان مخدر زیادتر دیده شده است و همچنان در بین زندانیان. از خانمایی که مصاب HIV مثبت هستند برای اطفالشان امکان انتقال مرض وجود دارد. از هم در جریان حمل انتقال صورت میگیره، هم در جریان ولادت و همچنان در جریان شیردهی و دیگر از طریق تماس‌های جنسی نامشروع یا نامسئول است.
دکتر قریزاده میگوید دوری جستن از مقاربت جنسی ناسالم، توجه به پاک بودن خون، تعقیم لوازم طبی، عدم استفاده از وسایل مانند تیغ سلمانی و ریشتراشی مشترک عمده ترین راه برای جلوگیری از ابتلا به ویروس HIV است.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 9:24 دقیقه صبح است. نونیم صبح یعنی تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی در انتظار شما هستند. در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. حالا مقیم نایب شماری از روزنامه های غربی را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در مقاله به ادعای اخیر تلفات غیر نظامیان در یک حمله هوایی در ولایت خوس اشاره کرده می نویسد. مقام های افغان و اعضای خانواده های قربانیان دیروز یکشنبه گفتند یک تیاره بدون سرنشین شب جمعه یا صبح وقت روز شنبه بر یک موتر حمله کردند. در نتیجه این حمله 5 تن به شمول یک زن که تازه ولادت کرده و در این موتر راهی کلینیک صحی بود با سه خویشاوند و راننده موتر کشته شدند. به نوشته نیویورک تایمز این حمله در ولسوالی علیشیر خوست رخ داده است. در گزارش های ابتدایی در مورد اینکه کودک تازه به دنیا آمده در این حمله کشته شده یا نه ابهام وجود داشت، و اما بعد از آن توراب خان یکی از نزدیکان خانواده قربانی گفت آنها این کودک را که پسر است در خانه گذاشته بودند. دگروال سنی لیجت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در صحبت با روزنامه نیویورک تایمز تایید کرد که نیروهای آنها یک حمله هوایی را انجام دادند، اما با گفته او این حمله روز پنجشنبه راه اندازی شده و در نتیجه آن سه جنگجوی طالبان کشته شدند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز با آن هم دگروال لیجت گفته که آنها با مقامهای محلی ادعای کشته شدن غیر نظامیان را بررسی می کنند تا معلومات دقیق به دست آورند. روزنامه در ادامه این مقاله می نویسد کشته شدن ملکی ها از سوی نیروهای آمریکایی و افغان معمولا در مناطق ادامه می شود که دسترسی به آنجا خیلی مشکل و تایید از تلفات دشوار است. روزنامه نیویورک تایمز در این مقاله خود با گزارش سه ماهه امسال سازمان ملل متحد درباره تلفات ملکی ها در افغانستان اشاره کرده است. در گزارش آمده که در این مدت نزدیک به 1200 نفر کشته و حدود 3200 تن دیگر زخمی شدند. گزارش بیشتر طالبان و جنگجویان تندرو مخالف حکومت را باعث تلفات غیر نظامیان در افغانستان دانسته است. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در مقاله به سخنان تیموتی ویکس، استاد استرالیایی رها شده از قید طالبان، تمرکز کرده است. این استاد پوهنتون امریکایی افغانستان دو هفته پس از رهایی از قید طالبان برای اولین بار دیروز در شهر سیدنی استرالیا با خبرنگاران صحبت میکرد. دیلی میل در این مقاله می نویسد که آقای ویکس برای 3 سال در گرو طالبان بود. او گفت که در این مدت هیچگاه ناامید نشده بود و می دانست که روز رها خواهد شد. تیموتی ویکس با کوین کینگ امریکایی استاد دیگر پوهنتون امریکایی افغانستان در ماه اگست سال 2016 میلادی از کابل اختطاف شدند. این دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان دو هفته پیش در تبادله با 3 زندانیان طالبان در زندان بگرام رها شدند.
شنونده رادیو آزادی هسته تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هزاران تن در عراق دیروز از قربانیان تظاهرات دو ماهه در این کشور یادبود کردند و سوی دیگر در همین روز پارلمان عراق استعفای صدر اعظم عادل عبدالمهدی را پذیرفت. پلیس در شهر نجف عراق گفته که معترضان دیروز بار دیگر کنسولگری ایران را در این شهر آتش زدند. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
حکومت عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق دیروز بعد از تظاهرات و آشوب‌های دو ماهه کنار رفت. آشوب‌هایی که بیش از 420 کشته به جا ماند. هزاران تن دیروز در بغداد و نقاط دیگر عراق از این کشته شدگان بزرگداشت نموده و عزاداری کردند. در حالی که اعتراض کنندگان ضد حکومتی دیروز از فعالین کشته شده بزرگداشت می کردند، پارلمان عراق در یک جلسه استعفای صدر اعظم عادل عبدالمهدی را پذیرفت. مهدی 77 ساله که به دنبال تلاطم‌های شدید سیاسی بعد از یک سازش میان جوانب مختلف سال گذشته صدر اعظم عراق شد، 3 روز پیش استعفاش را به پارلمان پیش کرد. قرار است مهدی تا گزینش صدر اعظم بعدی به حیث سرپرست صدارت باقی بماند. انتظار می رود رئیس جمهور بهرام سالی فرد دیگر را برای کرسی صدارت و برخورد با چالش های معرفی کند که دامنگیر عراق جنگ زده بوده است. آشوب های دو ماه گذشته در عراق بزرگترین آشوب ها بعد از تهاجم نظامی امریکا بر این کشور در سال 2003 بوده است که در آن رژیم صدام حسین سقوط کرد. ده ها هزار تن در اعتراضات خشونتبار دو ماه گذشته در عراق خشم و یأسشان را به سبب فساد گسترده حکومتی، فقر، مداخلات کشورهای همسایه مخصوصا ایران ابراز داشتند. این اعتراض کنندگان هفته گذشته بر کنسولگری ایران در شهر نجف هجوم برده ساختمان را به آتش کشیدند. دیروز هم این اعتراض کنندگان برای بار دوم بر این کنسولگری هجوم برده اقدام مشابه کردند. سرکوب خشونت آمیز تظاهر کنندگان در عراق توجه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را جلب کرده است و دیروز در مراسم دعاخوانی هفتوارش در واتیکان گفت:
سیگو کن پرکوپاسیون لا سیتواسیون این ایراک.
وی می گوید: من تحولات عراق را با نگرانی تعقیب می کنم.